بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم، و تشکر میکنیم از بانیان جلسه که فرصتی ترتیب دادن تا هم محضر شما برسیم و هم با شما مشترکاً عرض ادب بکنیم به محضر حضرت علی بن ابی طالب و به محضر عدالت. فرصتی است تا دقایقی رو در باب بزرگترین دغدغه امام علی بن ابی طالب، یعنی عدالت، گفتگو کنیم. خود ایشون راجع به عدالت تعبیر کردن که موقع حرف زدن از او مجال بسیار وسیعه، راجع به عدالت زیاد میشه سخنرانی کرد، شعرهای خوب گفت، قافیه خوبی، اصلا عدالت برای شعر خیلی قافیه خوبیه، خوش دسته، برای شب شعر شاعران خیلی خوبه، برای ابراز وجود ماها خیلی خوبه. بعضی مثلا منم که نونشو میخوریم. حضرت امیر علیه السلام گفتن که، فرمود که عدالت در موقع سخن گفتن، سخنرانی و شعر یکی از دم دستترین و راحتترین کلمات، و موقع اجرا و عمل چیزی مشکلتر از عدالت وجود نداره. آسان در موقع حرف زدن و سخت در موقع عمل کردن. چه عدالت در ساحت فردی، یعنی یک کسی بر مملکت وجود شخصی خودش عدالت رو حاکم بکنه که همون تقواست، چه عدالت جمعی، اجراء عدالت در سطح کلان و در عرصه اجتماعی. در مورد عدالت البته نباید هیچ وقت خونسرد سخن گفت، یعنی کسانی که کلمات از دهانشون مثل آب دهن مرده سرد خارج میشه، راجع به عدالت نباید صحبت کنن. راجع به عدالت باید واقعا همینطور آتشین سخن گفت و پاش ایستاد. در این حال خیلی باید مراقب بود که از مفهوم کلی عدالت که بگذاریم، تعریف عدالت و مصادیق جزئی از عدالت بسیار دیریاب و دقیقه. با یه ذره افراط و تفریط، مثل ماهی که از دست آدم میلغزه، عدالت از دست شما و از پیش ذهن شما و چشم شما خارج میشه. تعریف عدالت بسیار تعریف دقیق و پیچیده است. درسته که ما عدلیه و عقلیه، یعنی شیعه، قائلیم به حسن ذاتی عدالت، یعنی قائلیم که ارزش‌های انسانی و از جمله عدل، همه ارزش‌هایی که مصداق و زیر مجموعه عدالتن، عدالت فردی یا جمعی، همه این ارزش‌ها ذاتاً نیکند و چون خوب و درستند شریعت به اونها امر کرده، نه اینکه چون شریعت به اونها امر کرده عدالت خوب شده. چون عدالت به نفع انسان، رشد و کمال انسان هست، شریعت بهش امر کرده، بلکه جزء ارکان شریعت اسلام شده. در این حال در تعریف جزئیات و مصادیق عدالت، حتما شریعت باید به کمک عقل بیاد، یعنی با تعامل عقل و شرع است که میشود، با تعامل عقل و وحیه که میشه مصادیق عدالت رو مو به مو شکافت و دانست و دچار خطا نشد. اگر عدالت تعریف شده به قرار دادن هر چیز در جای خود، ما باید بدانیم که جای خود یعنی جای هر چیز کجاست تا اون چیز رو اونجا قرار بدیم. اگر عدالت تعریف شده به رساندن حق به ذی حق، صاحب حق، ما باید بتونیم بفهمیم، یک قدرت تحلیل داشته باشیم قبلا که ذی حق کیست، صاحب حق کیست که این حق باید به او برسه. تا حدی که عدالت کلی است، یعنی حق به حقدار برسد، با سخنرانی و شعار و شعر و اینها میشه پیش برد. بعد که وارد مصادیقش بشین، به خصوص در جزئیات، میبینید که بین فلاسفه و حقوقدانان بشر در شرق و غرب بر سر مصادیق عدالت بسیار و بسیار اختلاف. اینجاست که اگر کسی قبل از اون که عدالت رو مفهوماً و مصداقاً و ملاکاً بشناسه، وارد جبهه عدالت شده باشه و پرچم عدالت رو بر دوش بگیره و فریاد بزنه، صادقانه هم فریاد بزنه. اما اگر قبل از شناخت دقیق ملاکات و مصادیق عدالت در تعریف در تعامل عقل و وحی به یه نکته ثابت و روشنی برسه، جاپای محکم فکری پیدا کنه، صرف شور، شورورزی و داشتن حرارت در دفاع از عدالت کافی نیست، بلکه گاهی مضره. یعنی کسانی که در برابر جبهه حق ایستادن همیشه کسانی نبودن که از نظر ذهنی هم مخالف حق بودن. این ابن ملجمی که علی رو میزنه در محراب جزء سربازان علی بود. ابن ملجم جزء سربازان قدیمی علی بود، در چند جنگ، در جنگ صفین و احتمال قوی در جنگ جمل جزء نیروهای امیرالمؤمنین بود که جنگید، هم با معاویه جنگید، هم با جملی ها جنگیدن. شمر جزء سرداران، افسران امام علی بود. همین شمری که در کربلا 20 سال بعد، 20 چند سال بعد سر امام حسین میبره، این قبلا جزء افسران امام علی بود که جنگ صفین یه بخشی از محورهای عملیاتی و حضرت امیر به همین شمر سپرده بود که با معاویه میجنگید. ابن ملجم وقتی علی رو خواست بزنه، برای که عمل خودش رو یه عمل مقدس میدانست، خدمت به مردم میدانست، گفتن سه نفری تمام فتنه های جهان اسلام زیر سر سه نفره، علی و معاویه و امراض. تمام جنگ های داخلی، اختلافات، دشمنی ها، جناح بندی ها، مصیبت ها زیر سر این سه نفره. هر ستاشون هم اینا یعنی تیپ خوارج عمدتا قبلا جز به نیروهای خود حضرت امیر بودن، رزمنده بودن، عملیات دیده بودن، نیروهای رزمی علی بودن. تو جنگ صفین شک کردن، چون طرف قرآن ها رو بردن بلای نیزه و اینا، چون ملاک شریعت و عدالت دستشون نبود و فقط تابع احساسات بودن و عجول بودن و زود تصمیم میگرفتن، بازی خوردن. شمشیر علی برگشت تو صورت خود علی. تحلیل نمیتونستن بکنن مسئله، تا نوک بینیشون میدیدن نمیتونستن بفهمن که علی در چه شرایطی قرار گرفت. ظاهر قضیه رو میدیدن، میگفتن چرا داری با نزدیکترین اصحاب پیغمبر و خیشان پیغمبر میجنگی سر حکومت؟ خود حضرت علی تو نهج البلاغه میگه به من گفتن قدرت طلبی، تو حریصی. من گفتم، حضرت میگفت اگر از حق دفاع کنم، از حق حاکمیت خودم، میگن تو دنبال سیاست و قدرت و قدرت طلبی، انحصار طلبی. اگر از حق حاکمیت خودم دفاع نکنم و سکوت کنم، میگن ترسیدی، از مرگ میترسی، میترسی یه چیزی بگی اینا بکشن. میگفت چه کنم من با شما؟ ابن ملجم در مسجد الحرام پیمان بست با خدا که علی رو از سر راه مسلمین بردار تا مردم راحت بشن. علی مزاحم مردم، تا علی هست جنگ هست. خب سهم از قدرت میخوان بهشون بده، از ثروت عمومی میخوان، خب بده، حق دارن اینا. حالا البته خوارج با این استدلال نبود، کسان دیگری تو خوارج با معاویه و اونها مخالف بودن. اینا در یک شب رفتن که علی و معاویه و امرعاص رو در یه شب هر ستا اینا رو بزنن، ترور کنن. و تنها ترور موفق ترور علی بن ابی طالب بود. نه در شناخت عدالت و مصادیق عدالت عجول باشیم، دست پاچه بشیم، نه در مقام اجراء عدالت مماشات کنیم و هی توجیه کنیم، بالاخره عدالت رو یه جوری تعریف بکنیم که پرش به پر هیچ کس نخوره. این عدالت اگر بود، علی به خاطرش کشته نمیشد. عدالتی به خاطرش علی کشته میشه که پرش به پر خیلی ها میخوره، کسانی که سوابق خوبی هم داشتن. در این حال در اجرای عدالت هم نبایستی نگاه به عدالت یه نگاه متحجرانه و قشری باشه، در مقام اجرای عدالت عجول و شتاب زده و افراطی. تو خود افراطی عمل کردن یه عمل خلاف عدالت. اگر عدالت عبارت است از نه افراط و نه تفریط، افراط و تفریط در نحوه شناخت و تبیین و پیشبرد مفهوم عدالت خودش خلاف عدالت. یه جایی حضرت امیر میبینه فریاد زدن تا یه حدی لازم از اون حد بعدش حق بزرگتر رو باطل میکنه و لذا سکوت میکنه. حضرت امیر خودش در نجف علاقهشون میگه بعد از اینکه پیغمبر رفت من باور نمیکردم که سراغ کسی دیگه برن برای حکومت، چون همه منو میشناختن، فرق منم با بقیه میدونستن. اونایی هم که حتی دنبال مطرح شدن برای قدرت، نامزد قدرت شدن، اونا هم منو میشناختن و به فضیلت من معترف بودن خودشون. با اون تصریحات پیغمبر، اون گراهایی که پیغمبر بارها و بارها داد، من تعبیر هستم میگه من باور نمیکردم سراغ کسی دیگه برن. بعد دیدم شد. حالا اینجا الان من به اون بحث شیعه و سنی ناش اصلا نمیخوام وارد بشم، چون وارد شدن به مسائل اختلافی شیعه و سنی رو امروز بسیار مضر میدونن، به خصوص اونا که صرفا بحث تاریخی است و امروز هیچ مشکلی از ما رو حل نمیکنه. من به مفهوم کلامی او و به مسئله مشروعیت الان نظر دارم، الان به اون بودش کار دارم، با قطع نظر از این که مخالفان ایشون چی بودن و کسانی که با ایشون درگیر شدن، دوستانش، مخالفینش، به این از کار ندارن. یعنی بحث که الان میکنم رفتی به مسئله اختلاف نظر شیعه و سنی الان نداره و من اصلا عقیدم اینه که توی شرایط وارد این مسئله خیلی نباید شد. اونایی که صرفا بحث تاریخی است، اما در باب مفهوم مشروعیت و حساسیت در باب عدالت دارم عرض میکنم که ایشون بعد از اینکه میگن حق حاکمیت من غصب شد و من این نه به عنوان حق شخصی خودم نگاه کنم، بعضی میگن مثلا فکر میکنن وقتی ایشون میگه حق من غصب شد، مثل که مثلا میگن فلان اومد زمین منو غصب کرد، مثلا ملکای منو گرفت، مال منو خورد. فکر میکنن منظور از تعبیر چه این تعبیری. این که ایشون میگه حق من غصب شد، در واقع معنی حقیقیش اینه که حق کل مردم غصب شد، یعنی حق و امکان اجرا عدالت اسلامی غصب و حذف شد. در واقع علی از حکومت حذف نشد، مردم، مصالح و حقوق مردم از صحنه حذف شد. یعنی اونایی که با حضور علی، علی رو ترک کردن و با او بیعت نکردن، علی رو از علی بودن محروم نکردند، بلکه خودشون رو از علی داشتن محروم کردند. علی رو از دست دادن، علی که همچنان علی است، چه در کرسی حاکمیت چه خارج از حاکمیت. ایشون اونجا میگه که علی رغمی که من فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته، ولی افتاد. یه عده‌ای وارد میدان شدن، مردمم دنبالشون راه افتادن. من برای که به تکلیفم عمل کرده باشم اول اقدام کردم. ایشون میدونه نقش شده که راه افتادن، دست فاطمه و حسنین رو گرفتن، در خونه اصحاب بزرگ مهاجرین و انصار رفتن، ده‌ها نفر از اینا رو باهاشون صحبت کردن که سنگ بنای داره گذاشته میشه که بعدش معلوم چه خواهد شد، کمک کنید. خودشون گفتن که در واقع میخواستن قیام مسلحانه بکنن. خودشون هم میگن که اگر قرار گذاشتم فلان روز همه بیاید مسلح، از بین ده ها نفری که من گفتم فقط 60 نفر آمدن. این تعبیر ازشون نقل شده که اگر 40 نفر، فقط 40 نفرشون میامدند، من حکومت رو میگرفتم، من سرنوشت امت اسلام رو عوض میکردم، نمیذاشتم به اون وضع پیش بره، ولی 40 نفر هم حاضر نشدن به من کمک کنن. ایشون میگه من مقاومت کردم، اول اقدام کردم علیه حکومت، به نتیجه نرسید، بعد مقاومت منفی کردم، بعد کم کم دیدم که داره کشورهای جهان اسلام داره متلاطم میشه و جنبش اهل رده، جریانهای ارتدادی شروع شد، خیلی از ملت‌ها تازه مسلمانن. اینا میگن که اینا رو نگاه، تو حکومت اصحاب پیغمبر خودشون دارن با هم دیگه سر قدرت میجنگن. دیدم داره این فکر تو جامعه زمزمه پخش میشه، از جاهایی هم دارن نیرو لشکر کشی میکنن به سمت کشورهای اسلامی، منتها دیگه مبارزه رو در روی صریح و علنی رو ایشون فرمود دیگه وظیفه من نبود، چون ترسیدم اصل اسلام و حکومت اسلامی برن سقوط بکنه، اصلش بمانه، این بعض انحرافاتش رو بعدا به تدریج ببینیم چجوری میشه درستش کرد. و در تمام مدت تا دوران خلافتش ایشون به عنوان یک کسی که اصل نظام رو مخالفت نمیکنه، تایید میکنه، حتی گاهی کمک کرده، مشورت داده و در این حال منتقد بوده، یه جور حمایت انتقادی از حاکمیت داشته تا زمانی که شورش و انقلاب میشه علیه خلیفه سوم به خاطر مسئله عدالت و مردم دست جمعی میان با علی بیعت میکنن. اونجا حضرت علی توی سخنانی به مردم میگه که آمدید اما دیر آمدید. به مردم میگه حضرت علی، میگه اگر بعد از پیامبر میامدید من حکومت رو تحویل میگرفتم، از شما هم تشکر میکردم و کارا خیلی جلو میرفت. اما امروز آمدید اما از شما تشکر نمی کنم. این جمله حضرت علی به مردم میگه، میگه امروز آمدید و قدرت رو به من دارید واگذار میکنید، اما امروز من از شما دیگه قبول میکنم اما تشکر نمی کنم، چون دیر شد، من باید خیلی زحمت بکشم تا کار این مقداری همون زمان بعد از پیغمبر برگرده و برسه، خیلی باید زحمت کشم. و اون ستا جنگ بخاطر همین، من عقیدم اینه که در جنگ جمل و صفین اصلا به خاطر همین مسئله که آقا سهم قدرت و ثروت و بیت المال و اینا می‌خواستن، و الا در اسلام که یعنی در ظواهر اسلام که مخالف نبودن که، همشون میگفتن ما قوم خویش پیغمبریم، اصحاب پیغمبریم، سابقه در اسلامیم، راست هم میگفتن، همشون اهل نماز و روزه و حج و همه چی بودن. مسئله فقط این بود در نهروانی ها جملی ها میگفتن که سهم ما از قدرت چی شد، چرا ما رو فراموش کردن. قاسطین باند معاویه میگفتن که ما میخوام یه اسلامی باشه که زیرش زیر لواء او اسلام بشه خورد بشه، همه کار کرد. یه اسلامی میخوام که مزاحم ماهانه باشه، این مقدار ظواهر شریعت رعایت بشه، اونم خیلی اصرار نداری. معاویه میدونیم بعضی که حکومت امام حسن براندازی شد، یه قصه براندازی حکومت امام حسن هم خیلی قصه عجیبیه. 6 ماه حکومت امام حسن با چه توطئه‌هایی سقوط کرد. یه وقتی باید روی مسئله 6 ماه حکومت امام حسن یه صحبت مفصلی بکنیم، خیلی نکات مهمی توش هست. بعد که حکومت امام حسن سقوط میکنه، معاویه سر کار میاد، کل امپراتوری حکومت اسلامی رو در اختیار میگیره، اون متن قراردادی که امضا کرده با امام حسن رو در حال سخنرانی پاره میکنه، میگه حالا که گذشت، من قدرت رو برای دین نمیخواستم، من با دین شما مردم کاری ندارم، میخواید نماز بخونید نخونید، حج برید نرید، روزه بگیرید، به من مربوط نیست، بین خودتون و خدا و به من هیچ ارتباطی نداره، من قدرت رو میخواستم به دست آوردم. این صریح تو اولین سخنانی بعد از تثبیت قدرتش گفت. 3 تا اسلام قلابی در برابر اسلام حقیقی که اسلام علی بود ساختن بعد از حکومتش. یکی اسلام جملی ها بود، اسلام ناکسین، کسانی که با علی پیمان بستن، بیعت کردن و اولین کسانی بودن که پیمان رو شکستن، به خاطر که توقع داشتن که یه سهمی از قدرت بهشون بده علی، به خاطر اینکه با او بودن، چون میدونید طلحه و زبیر حتی در درگیری با در اختلاف نظری که بین حضرت امیر با خلفای قبل بود، اینا همیشه در اغلب مسائل طرف علی رو گرفته بودن. خب اینا توقع داشتن وقتی علی به حکومت میرسه سهمی بهشون بده. حتی در شورای تعیین رهبری، شورای 6 نفره‌ای که عمر خلیفه دوم گذاشت که رهبر بعدی رو تعیین کنن، اون 6 نفر 2 تاشون به علی رای دادن که طلحه و زبیر بودن، یک عضو دیگری اون شورای رهبری خود حضرت امیر بود، یکی عثمان خلیفه سوم بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، به یکی دیگه رأی گیری کردن تو شورا بین رهبری علی و عثمان بعد از خلیفه دوم ترور شد، عمر که ترور شد توسط یک برده ایرانی، بعد از او شورای 6 نفری که او گذاشته بود قرار شد رهبر تعیین کنه، رهبر بعدی رو. رأی گیری به حالت موازنه رسید، یک رأی کافی بود رهبر بعدی رو معرفی کنه، رأی عبدالرحمن عوف تعیین کننده بود. آمد پیش حضرت امیر گفت که من نظرم به توه، میخوام به تو رأی بدم، و اگه من این رأی بدم، رأی من الان تعیین کننده است تو شورا، فقط یک شرط باید بکنی که حکومت اسلامی جوری بکنی به همین روشی که تا حالا بود. حضرت امیر گفت یعنی به کتاب و سنت عمل بکنی و به روشی که قبل از تو ایمان شده. ایشون گفت به کتاب و سنت عمل میکنم، اما نه به روشی کتاب و حال عمل میکنم، بلکه با اجتهاد به روش خودم عمل میکنم، به روش پیغمبر. عبدالرحمن گفت پس من به رأی نمیتونم و نداد. حضرت امیر گفت نه. اونجایی که میگن یه نه علی گفت، اگه یه آری کوچیک میگفت ولو سیاسی و دیپلماتیک، یه آری دیپلماتیک اینجا میشد گفت با هزار توجیه که خیلی خوب حالا یه کارش میکنیم، سعی میکنم، چشم سعی خودم میکنم، تو برو رأی تو بده، قدرت بیاد دست من سعی خودم میکنم، بعدم با یه تیپا بفرست بده، بعدم بگو سعی خودم کردم. نشد، هیچ کدوم از این کارا نکرد. گفت نه، من هیچ پیمان خلاف شریعت خدا نمی‌بندم، من بعضی کارا غلط بوده من نمی‌کنم. حکومت به خلیفه سوم منتقل شد، 12 سال. چند سال اولش هم رعایت کرد، چون خلیفه اول و دوم و خلیفه سوم در سالهای اول رعایت می‌کردند مسائل ساده زیستی و مسائل رو. اون سالای تا حدودی، اون سالای آخر خلیفه سوم دیگه، یعنی بنی امیه آمدن حاکم شدن و حضرت امیر رو، بنی هاشم رو، علویین رو لتوپار کردن، تارومار کردن و یه اسلام قلابی و مندرآوردی درست کردن که ظاهرش همه چیزش بود و باطنش هیچیش نبود. البته حضرت امیر باز هم احساس میکرد که تکلیفش مبارزه صریح و رو در رو با اصل اونا نیست، برای که حق بزرگتری و خطر بزرگتری در کاره. اما انتقادات ایشون در دوره چند ساله دوم، چند سال آخر خلیفه سوم شدید شد دیگه. منتها بحث اینه که اگر ایشون با طلحه و زبیر وقتی آمدن شغل حکومتی خواستن، حضرت امیر باشون کنار می آمد، تسامح می کرد. آخه ایشون یک شغلی هم تو بعد روایت نقش شده، بهشون مسئولیت هم داد. منتها بعد چیزای ازشون دید و شنید که احساس کرد تکلیفشیه که بهشون نده. حتی یه جا نقش شده که ایشون مسئول حکومت یمن رو به یکی از اینا داد و بصره رو به یکی. بعد که داشتن میرفتن بیرون، آمدن گفتن عادت شما درد نکنه و بالاخره ما رو تحویل گرفتی و سهم ما رو دادی و خیلی ممنون، بالاخره قوم خویشیم، رفیقیم، سابقه همکاری داریم با هم. تا اینجوری حرف زدن، حضرت امیر همونجا حکم ازشون پس گرفت، گفت دیگه نشد، من اصلا رو این حسابا به شما حکم ندادم. محاسبه من محاسبه دیگری بود. محاسبه من این بود که شما آدم هایی که 30-40 ساله تو صحنه این، تو انقلاب این، تو رزم ها بودید، جبهه ها بودید، زحمت کشیدید، کار کردید، الان هم میخواید با همون نیتی که تو جنگ بدر و احد و خیبر و اینا جنگیدید، با همون نیت حالا میخواید حکومت بگیرید. ولی معلوم شد چیز دیگه ای تو ذهن شماست، اونی که تو ذهن منه با اون که تو ذهن شماست فرق میکنه. لذا من با این روحیه، تا شما این روحیه رو دارید، به شما هیچ حکومتی هیچ سهمی مسئولیتی تو حکومت اسلامی نمیدم. که بعد اون قضیه چراغ خاموش کرد و چراغ روشن که به اینا بفهمونه که من سر این قضیه هم اینقدر هم حاضر نیستم با شما ها معامله کنم. که اونا آمدن بیرون و گفتن که این مقدس بازی ها چیه در میاره، ولی ما شمع خاموش میکنه و یه شمع چراغ دیگه روشن میکنه، این ادا اصول ها چیه، این ادا ها چیه، مثلا میخوای چی رو بگی و تظاهر رو میخوای مثلا ما رو تحقیر کنی و یه چراغ خاموش میکنی و چراغ دیگه باز روشن میکنی که چی میخوای به ما بگی. خودشون اون آدمای کوچیکی نبودن، نه خودشون نامزدهای رهبری بودن، در حد علی مطرح بودن تو جامعه. گفتن ما انقدر کوتاه اومدیم، به تو کمک کردیم، از تو دفاع کردیم، اول کسایی بودیم با تو بیعت کردیم، با ما اینجوری معامله میکنیم. معاویه هم همینطور. معاویه تا حضرت آمدن سر کار با واسطه های پیغام داد که من حاضرم با شما همکاری کنم، من حاضرم با شما همکاری کنم، بیعت میکنم با شما. با علی گفت متأسف شما بذار ما اینجا همون روشی که داریم حکومت اسلامی میکنیم همونجوری حکومت اسلامی کنیم، نه به روش تو. بعد که به علی و به امرؤاس خبر دادم که این بابا پوست از کلتون میکنه، اولین روزی که بعد از خلافتش آمده توی مسجد گفته که یک کنیزی اونجا بوده، کنیز ایرانی اونجا بوده، با یه خانم صاحب مالک اون بوده، قریشی بوده، سرمایه‌دار مشهوری بوده، این دوتا رو جلو همه گفته که الان سهم امروز بیت المال از هر کسی میشه مثلا 3 دینار، این 3 دینار تو، اینم 3 دینار تو. این اصلا از اول شمشیر از رو بسته، معامله با این نمیشه کرد. این حرف که شد، یه مرتبه معاویه و امرؤاس اون جناح اموی که کل بخش غربی جهان اسلام دست اونا بود، یه بخش مهمی از امپراتوری اسلام دست اونا بود، اعلام کردن که مثلا نمیتونن سریع بگن که ما سر ثروت دنیا و قدرت میخوایم در بیفتیم با این. اعلام کردن که بله مشروعیت حکومت علی زیر سوال، ما هم مطمئن نشدیم که مشروع حکومتش. حالا اول پیغام داده ما میخوام بیعت کنم به شرطی که من اینجا بذاری باشم. حضرت امیر میگه که بلند شو اول بیا اینجا حساب کتاباتو بکنیم ببینیم چیکار کردی تو این سالا، چی بعد تصمیم میگیرم که باشی یا نباشی. این فهمید منظور چیه. بعد اعلام کرد که مشروعیت حکومت علی زیر سواله، اصلا باید با جایی مثلا دوباره بحث بکنیم، اصلا تو حق حاکمیت کی دوباره بگیرید، اصلا معلوم چی اومده سر کار، با رو پاتو گذاشتی رو خون خلیفه قبلی اومده سر کار، از اونورم چی کردن و پیراهن خونین عثمان رو و انگشت بریده او رو آورده بودن، این پیراهن سر نیزه کرد و یه انگشتم گذاشتن توی زرتی اون بالا و جمعیت که خلیفه مظلوم انتقام خلیفه، حکومتی که بر اساس خون استوار شده مشروع نیست و این علی میخواد تمام بنی امیه رو به خاطر کینه های قدیمی باندی و قبیله‌ای بنی هاشم علیه بنی امیه، میخواد بنی امیه رو و همه غیر بنی هاشم رو میخواد حذف کنه، همه رو میخواد لتوپار کنه، این دنبال انحصار قدرته، این مشروع نیست، این اصلا این تعبیر رو جو حضرت امیر معاویه چند جا کرده که اگه علی بیاد دیگه دوران مسالمت و آرامش اینا تمام میشه ها، بهتون بگم به مردم میگفت و دیگه همش درگیری و ایناست و افکار عمومی رو تحریک کردن واقعا.